با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی، خوشحال هستیم که امروز نیز به برنامه‌های پیام انجیل گوش می‌دهید. از شما دعوت می‌کنیم به برنامه مطالعه و بررسی کلام خدا توجه کنید.
کتاب افسسیان، ادامه فصل 2. دوستان عزیز، پولس در قسمتی از آیه 21 در این فصل میگوید که تا به تدریج رشد کنیم و به صورت یک خانه زیبای عبادت درآییم. این رشد به سوی یک خانه عبادت یا معبد مقدس در خداوند است. این نکته این واقعیت را تأکید میکند که این معبد هنوز تمام نشده است. ساختار آن متفاوت با یک معبد معمولی است. به طور سرد و بی احساس سنگی روی سنگ دیگری گذاشته نشده است. این معبد در حال رشد کردن است. خدا مواد مرده را گرفته، موادی که در خطاها و گناهان مردند و به آنها زندگی عطا می کند. سنگ‌های زنده و دوباره متولد شده به تدریج به صورت یک معبد زنده رشد می‌کنند. همانطور که معبد سلیمان بدون شنیدن صدای یک چکش بر سنگی ساخته شد، روح القدس نیز در سکوت هر گناهکار مرده را توسط تولد تازه و غسل تعمید در این معبد زنده جای می‌دهد. در اول قرنتیان فصل 12 آیه 13 نوشته شده است: هر یک از ما عضوی از بدن مسیح می باشیم. بعضی از ما یهودی هستیم و بعضی غیر یهودی. بعضی غلام هستیم و بعضی آزاد. اما روح القدس همه ما را کنار هم قرار داده و به صورت یک بدن درآورده است. در واقع به وسیله یک روح، یعنی روح القدس، در بدن مسیح تعمید گرفته ایم و خدا به همه ما از همان روح عطا کرده است. یک معبد مقدس یا خانه عبادت نامیده می شود. مقدس است چون روح القدس در آن سکونت دارد. توسط تعمید روح القدس گناهکار نجات یافته در خداوند جای می‌گیرد. روح القدس در هر ایماندار ساکن است. رومیان فصل 8 آیه 9 می‌گوید: البته شما چنین نیستید، چنان که روح خدا در وجود شما ساکن باشد، عنان زندگیتان در دست طبیعت تازه‌تان خواهد بود. به یاد داشته باشید که اگر روح مسیح در وجود کسی ساکن نباشد، او اصلاً مسیحی نیست. کلیسا بدن عیسی مسیح یک محل سکونت و یک معبد دائمی روح القدس است. وقتی ایمانداران در ساختمانی برای پرستش خدا جمع می شوند، روح القدس در آنجا حاضر است. به یک معنای دیگر خدا در آن ساختمان حضور دارد. اما وقتی همه ایمانداران آن ساختمان را ترک کردند، خدا نیز آنجا را ترک می کند. همانطوری که خدا در هیچ ساختمانی جای نمی گیرد، در ساختمان و سالن کلیسا نیز نمی باشد. خدا امروز در ایمانداران ساکن است و نه در ساختمان ها. قبلا گفتیم که خدا هرگز در هیچ ساختمانی که به دست انسان ها ساخته شده ساکن نمی باشد و این یک فلسفه بت‌پرستی است که خدا را در ساختارهای انسانی جای می دهد. هدف کلیسا به عنوان معبد این است که حضور و جلال خدا را روی زمین آشکار کند. وقتی ایمانداران در کلیسای دور هم جمع می شوند، اثری که در این دنیا و حتی در این دوران کنونی باید بگذارند این است که خدا در معبد مقدس خود است. دنیا باید احساس کند که خدا می تواند در یک عبادت کلیسایی یافت شود. سوال من این است: آیا خدا می تواند در آنجا حضور داشته باشد؟ شاید افراد بیشتری علاقمند و جذب کلیسا شوند وقتی مطمئن شوند که خدا در آنجا حضور دارد. دوستان عزیز، در اینجا مطالعه و بررسی فصل 2 در کتاب افسسیان به پایان میرسد. اکنون به بررسی فصل 3 در این کتاب توجه بفرمایید. کتاب افسسیان فصل 3. موضوعات اصلی این فصل عبارت است از: کلیسا یک راز است، توزیع راز کلیسا، معنی راز کلیسا، دعا برای قدرت و معرفت. این آخرین فصل در بخش اصول و آموزش‌های این نامه است. تا کنون یاد گرفتیم که کلیسا یک بدن و معبد است و اکنون می آموزیم که کلیسا یک راز است. اجازه دهید در ابتدا به عنوان مقدمه بگویم که منظور از کلیسا یک راز است چه می باشد. بدفهمی ها و سوء تفاهم های زیادی در ارتباط با کلیسا به عنوان یک راز وجود داشته است. کلمه راز هیچ ربطی یا شباهتی به مفهوم سحر و جادوی امروزی یا امور اسرارآمیز ندارد. به یک معنی ساده، راز یعنی چیزی که قبلاً آشکار نشده بود اما اکنون آشکار و ظاهر شده است. در این رابطه کلیسا در زمان عهد عتیق آشکار نشده بود اما اکنون در دوران عهد جدید نمایان و آشکار شده است. بعضی مترجمان کتاب مقدس از کلمات سر خدا یا حقیقت به جای کلمه راز استفاده کردند. عبارت سر خدا به نظر من جالب است. یک سر خدایی چیزی است که خدا آن را تا زمان معینی آشکار و مکاشفه نکرده بود اما اکنون آماده است آن را ظاهر سازد. این مفهوم هیچ ارتباطی با سر و رازهای رمان‌ها و داستان‌های جنایی و اسرارآمیز ندارد، همانطور که قبلا نیز در فصل 1 به این موضوع اشاره کردیم. دو دیدگاه افراطی و تفریطی در زمان حاضر در مورد راز کلیسا وجود دارند و بایستی بگویم که این دو دیدگاه نیز برای من مانند رازی هستند. یک دیدگاه افراطی این نکته را که پولس صریحاً عنوان می‌کند که کلیسا در عهد عتیق مکاشفه نشده بود نادیده می‌گیرد و به آن بی‌توجهی کرده و کلیسا را به عنوان ادامه قوم اسرائیل محسوب می کند. این دیدگاه به عنوان الهیات عهد و پیمان نامیده شده است. آنها تمام وعده هایی را که خدا به قوم اسرائیل داده برگزیده و آنها را برای کلیسا به کار برده و به آن ربط می دهند. سالها پیش کتاب مقدسی را دیدم که توسط گروهی که به دیدگاه الهیات عهد و پیمان اعتقاد داشتند تهیه و تنظیم شده بود. در کتاب‌های عهد عتیق بعضی از قسمت‌ها را در تعدادی از فصل‌ها به این صورت مشخص کرده بودند: برکات برای کلیسا، و در تعداد دیگری از فصل‌ها این تیتر را نوشته بودند: لعنت‌ها برای قوم اسرائیل. جالب است که کلیسا تمام برکات را داشت اما تمام لعنت ها به قوم اسرائیل نسبت داده شده بود. اما حقیقت این است که هر دو، هم برکات و هم لعنت ها به قوم اسرائیل مربوط می باشند. گروه افراطی دیگر بر این سخنان پولس تاکید می کنند که می گوید خدا این راز را برای من آشکار کرده است و همینطور معرفت من در راز مسیح، و بر این اساس این راز را به عنوان یک مکاشفه خاص برای پولس در نظر می گیرند. این گروه به نام افرادگرایان معتقد به دوران خاص تاریخی معروف هستند. در نتیجه باور آنها یک تعلیم خطرناک وجود دارد که آغاز کلیسا را به دورانی پس از روز پنتیکاست منتقل می کند. بر روی این معیار لغزنده چندین زمان متفاوت پیشنهاد می شود و اگر یکی غیر قابل اثبات باشد، یک زمان دیگر مطرح می شود. این ادعای داشتن یک معرفت برتر باعث ایجاد غرور روحانی شده است. اجازه دهید بگویم که کلیسا در عهد عتیق مکاشفه نشده بود. وقتی آشکار شد این مکاشفه فقط محدود و منحصر به پولس رسول نبود. یکی از استادان در سمیناری که از طرف فرقه‌ای برگزار شده بود سعی داشت ابتدای شروع کلیسا را به باغ عدن ربط دهد، اما کلیسا در عهد عتیق نیست. از طرف دیگر هر فرد باید تصدیق کند که در روز پنتیکاست چیزی اتفاق افتاده است. در آن روز روح القدس تشکیل و تأسیس جماعت ایمانداران را آغاز کرد و این کار ادامه خواهد داشت تا زمانی که کلیسا از این دنیا برداشته شده و به حضور عیسی مسیح برود. باور نمی کنم بتوانید روز پنتیکاست را به سادگی کف روی آب کنار بزنید. اتفاقی در آن روز افتاد. این اتفاق تولد کلیسا بود. توضیح راز کلیسا در افسوسیان فصل 3 آیه 1 الی 2 می‌خوانیم: من پولس خدمتگزار مسیح به خاطر شما غیر یهودیان در زندان به سر می‌برم، زیرا اعلام می‌کردم که شما نیز بخشی از خانه خدا می‌باشید. همانطور که قبلا در یکی از نامه‌هایم به طور مختصر اشاره کردم، بیشک می دانید که خدا این خدمت خاص را به من محول کرده تا فیض و لطف او را به شما غیر یهودیان اعلام نمایم. پولس در مورد وضعیت خودش در آن زمان به عنوان یک زندانی صحبت می کند. او زندانی شد چون انجیل را با غیر یهودیان در میان گذاشت. اکنون غیر یهودیان امتیازات جدیدی داشتند، همانطوری که در فصل قبلی آنها را شرح داد. آنهایی که قبلاً دور از خدا، بیگانه، ناامید و بی خدا بودند، اکنون از طریق عیسی مسیح پذیرفته شدند و در ارتباط با خدا می باشند و به خاطر این پولس برای آنان دعا می کند. اما قبل از اینکه دعا کند اشاره به راز کلیسا می کند و سپس این فکر را در آیه 14 این فصل دوباره مطرح می کند. به ارتباط آنها دقت کنید: من پولس خدمتگزار مسیح که به خاطر شما غیر یهودیان در زندان به سر می برم، به زانو در می آیم و به درگاه خدایی که پدر این خانواده الهی است دعا می کنم. تمام آنچه که بین آیات 1 و آیه 14 مطرح می شود را می توان مطلبی در میان یک پرانتز دید. قبل از اینکه دعایش را به حضور خدا بیاورد، می خواهد در مورد راز کلیسا سخن بگوید. این پرانتز با همانطور شروع می شود. همانطور که قبلا اشاره کردم، بیشک می دانید که خدا این خدمت خاص را به من محول کرده تا فیض و لطف او را به شما غیر یهودیان اعلام نمایم. پولس رسول در اینجا از طرح و نقشه خدا صحبت می کند که خدا بر طبق آن او را فرا خوانده و برای غیر یهودیان فرستاده است. در مقایسه با رسولان دیگر خدمت پولس متفاوت و خاص بود. در غلاطیان فصل 2 آیه 7 می‌خوانیم: بلکه آنها به این حقیقت پی بردند که خدا مرا مأمور اعلام انجیل به غیر یهودیان ساخته است، همانطوری که وظیفه اعلام انجیل به یهودیان را به پتروس محول کرده بود. پیام متفاوت نبود، اما مخاطبین این پیام با هم تفاوت داشتند. پولس به نزد غیر یهودیان رفت و به آنان گفت زمانی از خدا دور بودید ولی اکنون از طریق مسیح نزدیک شده اید. پتروس به نزد قوم خودش یعنی قوم اسرائیل رفت و با توجه به اعمال رسولان فصل 14 آیه 12 میگوید غیر از عیسی مسیح کسی نیست که بتواند ما را رستگار سازد، چون در زیر این آسمان اسم دیگری وجود ندارد که مردم بتوانند توسط او از گناهان نجات یابند. بر طبق اعمال رسولان فصل 16 آیه 31 پولس به زندانبان غیر یهودی در شهر فیلیپی گفت به عیسی خداوند ایمان آور تا تو و تمام افراد خانوادت نجات یابید. پتروس و پولس هر دو یک پیغام را اعلام می کردند گرچه به دو گروه متفاوت از مردم گفته می شد. اما اکنون یک چیز کاملا تازه اتفاق می افتد. یک دوره متفاوت با آنچه در عهد عتیق بود آغاز می شود. وقتی پولس یک فریسی بود و بر طبق احکام شریعت زندگی می کرد، هرگز برای یک غیر یهودی موعظه نمی کرد. او تحت یک نظام و سیستم دیگر بود. اما اکنون پولس در یک دوره تازه و عهد جدید است و او مبشری برای غیر یهودیان شده است. این موضوع به این معنی و مفهوم نیست که روش خدا برای نجات تغییر کرده است. هیچ انسانی توسط رعایت احکام شریعت نجات نمی‌یافت، بلکه هرگاه گناهی کرده و از جلال خدا غافل می‌شد، با تقدیم خون قربانی آمرزیده می‌شد. و آن قربانی به عیسی مسیح اشاره می کرد. اکنون پولس در مورد این دوره و نظام جدید سخن می گوید. در افسوسیان فصل 3 آیه 3 الی 4 می خوانیم خدا خودش این راز را بر من آشکار ساخت و به من فرمود که لطف و مهربانیش شامل حال شما غیر یهودیان نیز می گردد. این را می نویسم تا توضیح دهم که این راز چگونه بر من آشکار شد. وقتی پولس در اینجا از چگونگی آشکار شدن این راز برای او می نویسد، افرادی که به طور افراطی به تفاوت دوره‌های تاریخی اعتقاد دارند می گویند چون پولس گفته است که این راز بر او آشکار شده، پس او تنها کسی بود که آن را می دانست. اما آیه 5 کاملا واضح و مشخص می کند که همه رسولان نیز از آن آگاهی داشتند. مکاشفه این راز با توبه و بازگشت پولس آغاز شد زمانی که عیسی مسیح به او اطلاع داد وقتی که به کلیسا جفا می رسانید، در واقع در حال جفا رساندن به عیسی مسیح بود. کلیسا بدن عیسی مسیح است. پولس آموخ که خدا چیزی تازه انجام می دهد. کلیسایی در روز پنتیکاست به وجود آمده بود. دوباره تکرار می کنم که راز یا آن سر خدا چیزی بود که در عهد عتیق آشکار نشده بود و بنابراین برای انسانها ناشناخته بود. اکنون در عهد جدید مکاشفه و آشکار شده است. این کلمه در عهد جدید 27 بار به کار رفته و به 11 راز متفاوت اشاره می کند. به نظر می رسد که پولس تفاوتی را با اعتقادات دنیای مذهبی روم در ارتباط با راز مطرح می کند. در آن روزگار آنها رازهای متفاوت داشتند و این اسرار مربوط به لوژها و دسته های مخفی در بین رومیان بود که در آنها انواع مراسم سادیسمی و آزاردهنده را انجام می دادند. به افراد تازه وارد در این دسته ها هشدار داده می شد که حق ندارند رازهای این مذهب اسرارآمیز را برای کسی افشا کنند. از نظر زبان یونانی راز سری بود که برای یک شخص تازه وارد آشکار و بیان می شد. برای آنها چیزی بود که اجازه ورود یک شخص محسوب می شد که آن را می دانست یا نمی دانست و به مفهوم چیزی مخفی یا غیر قابل درک نبود. با توجه به این مفهوم کلمه، این اسرار برای شخصی که عضو آن دسته نبود به عنوان راز محسوب می شد. و در مقابل این درک عمومی پولس می گوید وای بر من اگر انجیل را موعظه نکنم. و ما امروز به عنوان مبشران و ناظران اسرار خدا هستیم. از ما انتظار می رود که پیام خدا را در میان بگذاریم. انجیل چیزی نیست که در یک لوژ یا دسته مخفی نگه داشته شود. مژده و خبر خوشی است که بایستی بر بام خانه ها اعلام شود. پولس قبلاً از کلمه راز در این نامه استفاده کرد. در افسوسیان فصل 1 آیه 9 گفت خدا نقشه نهان خود را بر ما آشکار ساخت. این نقشه نهان همان راز خدا بود. در افسوسیان فصل 2 آیه 14 الی 15 توضیح می‌دهد که این راز چیست. راز این است که مسیح از مردگان برخاسته و سر یک بدن جدید است که از یهودیان و غیر یهودیان و همه قوم‌ها و انسان‌های روی زمین تشکیل شده است. این راز در عهد قدیم مکاشفه و آشکار نشده بود. پولس همین موضوع را در رومیان فصل 16 آیه 25 الی 27 چنین می‌گوید: شما را به خدا می‌سپارم، به خدایی که قادر است طبق فرمایش انجیل و بشارت من شما را در ایمانتان به خداوند قوی و ثابت قدم نگه دارد. این انجیل همان نقشه خداست برای نجات شما غیر یهودیان که در زمانهای گذشته به طور رازی مخفی بود، اما اکنون طبق پیشگویی انبیا و به فرمان خدا این پیغام در همه جا اعلام می شود تا مردم در سراسر جهان به مسیح ایمان بیاورند و از او اطاعت کنند. بر آن خدایی که دانای یکتاست به وسیله عیسی مسیح تا ابد جلال باد. آمین. پولس همچنین در کولوسیان فصل 1 آیه 25 الی 27 میگوید در واقع خدا مرا فرستاده تا به کلیسای او خدمت کنم و راز بزرگ او را برای شما غیر یهودیان بیان نمایم. او این راز را قرنها از انسانها مخفی نگاه داشته بود، اما اکنون اراده نموده تا آن را برای آنانی که او را دوست می‌دارند و برای او زندگی می‌کنند آشکار سازد و دولت و جلال این راز از آن شما غیر یهودیان نیز می‌باشد. راز خدا این است: مسیح در وجود شما تنها امید پرشکوه شماست. می‌خواهم بگویم کسانی که بر این موضوع تأکید و اصرار دارند که کلیسا از دوران عهد عتیق تشکیل شده، کم و بیش جایگاه خداوند را گرفتند. آنان چیزی را میگویند که خداوند خودش نگفته است و طوری عمل میکنند که انگار چیزی را میدانند که خدا نمیدانست. این راز به این معنی است که در عهد عتیق مکاشفه و آشکار نشده بود و چون خدا آن را آشکار نکرده بود پس در آنجا هم نبود. کلیسای خداوند در عهد جدید و از روز پنتیکاست آشکار و نمایان شد.
چه شنوندگان عزیز، در اینجا وقت برنامه امروز ما به پایان میرسد. از شما دعوت میکنیم در برنامه آینده نیز به مطالعه و بررسی کلام خدا توجه بفرمایید.